ثروت ملی از پنجره‌ها خارج شود.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که به طور مستقیم حضور شما تقدیم میشه با عنوان سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه و با رویکرد تاریخ ایران و اسلام.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان، اهالی سرزمین من سلام، روز و روزگارتون خوش. سلام میکنیم به همه شما در 23 روز بهمن ماه، به شمایی که با اقتدار حماسه آفریدید و تاریخ ساز شدید. و اما برای استفاده از زمان و برای اینکه شما فرصت بیشتری برای پاسخگویی به پرسشمون داشته باشید، میریم سراغ پرسش برنامه امروز. به ما بگید در زمان کدوم شاه دکتر احمدی تعداد زیادی زندانی سیاسی رو با آمپول هوا به قتل رساند؟ 1. محمد شاه قاجار، 2. محمد رضا شاه، 3. رضا خان. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاهمون هست که در اختیارتونه و شماره تلفن ها هم 220-485-220-58-800 و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما در تعامل باشید. یادم نرفته بگم که برنامه ققنوس ساعت 15 اختصاص داره به گفتگو با کارشناسان درباره موضوعات ادبی و هنری و همینطور برنامه کتابستان هم ساعت 16 یک مسابقه با موضوع کتاب و کتابخوانی است. و اما آنچه که در سرزمین من امروز خواهید شنید. نهادهای مردمی در دوره‌های گذار، آشنایی با آخرین قله بلند ادبیات کلاسیک ایران، معرفی یکی از آثار تاریخی به جا مانده از دوران قاجار در تهران و راز ماندگاری انقلاب اسلامی. و اما همینک به همراه شما اولین صفحه مجله رادیویی سرزمین من رو ورق میزنیم.
پرچمداران خرد، چراغ‌های جاودان تاریخ و اندیشه.
در تاریخ فرهنگ ایران نام‌هایی هستند که فقط شاعر یا نویسنده نیستند، بلکه جهان‌سازند. آدم‌هایی که مسیر فکر، ذوق و هویت یک ملت رو تغییر میدن. یکی از این چهره‌های کم‌نظیر نورالدین عبدالرحمن جامی است. شاعر، عارف، موسیقیدان و اندیشمندی که در قرن نهم هجری هرات رو به یکی از درخشان‌ترین مراکز فرهنگی جهان اسلام تبدیل کرد. در ادامه هم کلام میشم با جناب آقای دکتر محمود بشیری، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر، تا با آخرین شاعر بزرگ کلاسیک فارسی بیشتر آشنا بشیم. دکتر بشیری، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. ممنون خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر. شما هم مستحضر هستید که جامی به عنوان پلی میان عرفان نظری، ادبیات و فرهنگ عمومی شناخته میشه، پلی که البته تا امروز پابرجاست. از تاریخ ساز بودن این فخر ادبیات فارسی برامون لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، عبدالرحمن نورالدین عبدالرحمن جامی خب یک شاعر خاصی است. همونطور که شما هم اشاره کردید، او رو تقریبا خاتم الشعرای شعر فارسی نامیدن. یعنی آدم الشعرای شعر فارسی رو جناب رودکی در نظر میگیرن و ایشان رو به عنوان خاتم الشعرا، که به نظرم این عنوان شاید اغراق‌آمیزی نباشه. به هر حال جامی جز آخرین شاعرانی است که بوی شاعران پیشین رو میده. از یه طرف اون ویژگی های شعری و در واقع سواد کافی و معلومات وافی که در شعر شاعران بزرگی چون انوری و خاقانی و حافظ و سعدی و دیگران میبینیم، سنایی و اینها، در شعر این شاعر هم ویژگی ها دیده میشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اگه قدری بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشه.
چشمتون
پرنور.
من یه خورده گلوم گرفته، ببخشید.
خواهش میکنم.
اینه که شاید صدام بیشتر از این بالا نره، ولی خب سعی میکنم که تا جایی که امکان داره بلندتر صحبت. نکته ای که قابل ذکر، خب عبدالرحمن جامی بین شاعران فارسی به هر حال شاعر بسیار خوشبختی بوده، خوش اقبالی بوده. یعنی دوره ای که او میزیسته، به قول مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی، دوره ای بوده همراه با آرامش تقریبا نسبی و همچنین دوره ای با در واقع حشمت و رفاه و اینها. و کمتر شاعری از شاعران فارسی این اقبال و بخت رو داشتن. در این در واقع فضای بسیار پر از آرامش و صلح و سازش، فرصت خوبی بود برای شاعر که تتبع دیوان شاعران پیشین رو بکنه و در زمینه عرفان و مسائل عرفان نظری خب تتبع لازم رو داشته باشه. و از این جهت خب این شاعر علاوه بر همونی که شما فرمودید، شاعری فرد دانشمندی هم هست، دارای هنرمندی مختلفی است، متنوعی است و تنوع آثارش خیلی زیاده، به طوری که خیلی از شاعران در همون زمانه شاعر در باب هنر و ویژگی های هنرمندی و آثار او سرودن. مثلا بعدی هم که اینو سروده فرد ساده این نیست، وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا به نام امیر علی شیر نوایی است که خودش از دانشمندان و فضلا و شعرهای معروفه. ایشان می‌فرماید که عاجز از تعداد اوصاف کمال، کمال اوست عقل. انجام گردون شمردن کی طریق اعور است؟ یعنی میخواد بگه که در واقع فضائل او بسیار زیاده. خب اینا توصیفاتی است که از جامی شده و به نظر من اغراق درش انصافا نیست و همین گونه است. به هر حال جامی همون جور که مطلعی عمر خیلی درازی داشته، یعنی تولدش 817 هجری قمری است، فوتش 898 هجری قمری است. یعنی تقریبا جز شاعرانی است که خیلی زندگیش مشخصه، همه چیز رو در شعر خودش ذکر کرده، خودش تمام این مسائل رو و نزدیکانش اینها رو در نوع خیلی دقیق ثبت و ضبط کرده. از این جهت مشکلی در این خصوص در زمینه شناسایی شاعر نمیبینید.
بله بسیار.
تقریبا 81 سال ایشان در واقع عمر کرده. خب این عمر هم عمدتا از دوره در واقع نوجوانی در سایه حکومت شاهرخ میرزا فرزند تیمور گورگانی بوده، معروف به تیمور لنگ، که خب فردی صلح دوست و آدمی است ادیب و در این حال با همه اهل مداراست، خصوصا فضلا، دانشمندان، علما در نزد او از احترام خاصی برخوردارن. همونجوری که میدونید ایشان همسر خیلی در واقع فاضله ای داره به نام گوهرشاد که از آثار معروف ایشان مسجد گوهرشاد در مشهد در جوار مقبره حضرت امام رضا امام هشتم شیعیان.
بسیار.
فرزندانی هم که این فرد داشته است مثل میرزا اولوغ بیگ، ابراهیم میرزا و دیگران، همه از و خصوصا اون بایسونگور که حتما اطلاع دارید که شاهنامه خیلی مشهور همراه با تصویر از او باقی مونده که یکی از در واقع شاهکارهای مهم در حوزه شاهنامه فردوسی است.
دکتر بشیری ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید با برنامه سرزمین من. روزتون خوش و خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
جامی فقط یک شاعر بزرگ نیست، او تاریخ ساز است، کسی که عرفان را مردمی کرد، ادبیات عاشقانه را به اوج رساند و فرهنگ ایرانی را در یکی از حساس ترین دوره های تاریخیش تثبیت کرد. نام جامی نام شاعری است که نه فقط در کتاب ها بلکه در روح فرهنگ ما زندگی می کند. به ما بگید در زمان کدام شاه دکتر احمدی تعداد زیادی زندانی سیاسی رو با آمپول هوا به قتل رسوند؟ یک محمد شاه قاجار، دو محمد رضا شاه، سه رضا خان. 30558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 شماره تلفن ها. خب برم سراغ پیام هاتون. آقای احمد احمدی همراه ما هستن و گفتن که در زمان رضا شاه. شنونده بعدیمون که پیام دادن بهرام دورقی گزینه دو رو انتخاب کردن، محمد رضا شاه، و آقای حبیب قنبریان هم همینطور گزینه دوم. باز هم به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
پژواک زمان، انعکاس بقایای امروز از دریچه تاریخ.
انقلاب ها معمولا با یک موج آغاز میشن، موجی از خشم، امید یا مطالبه، اما بسیاری از اونها در پیچ و خم زمان فروکش میکنن. چی میشه که یک انقلاب فقط یک حادثه تاریخی نمیمونه، بلکه به جریان مستمر تبدیل میشه؟ انقلاب اسلامی از روزهای پر التهاب آغازین تا امروز، از جنگ و تحریم تا جنگ روایت‌ها، مسیر آسونی رو طی نکرده. توطئه‌های سخت، فشارهای نرم، تغییر نسل‌ها و تغییر ذائقه‌ها، با این همه هنوز در متن جامعه حضور داره. راز این موندگاری چیه؟ چه عاملی اون رو از یک رخداد مقطعی به یک گفتمان زنده تبدیل کرده؟ در این باره همینک گفتگو میکنم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر محترم رسانه. آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند، روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. جناب ساجدی، به نظرتون مهمترین عامل موندگاری انقلاب اسلامی چیه؟ آیا این موندگاری بیشتر ریشه در ساختار سیاسی داره یا به پیوند عمیق اون با باورها و هویت دینی مردم مربوط میشه؟
خدمت شما عرض کنم که سوال بسیار مهم و آکادمیکیه. ما دیروز گفتیم که یکی از دلایلی که نمیتوان انقلاب ایران با سایر انقلاب‌ها مقایسه کرد، یکیش دینی بودن اون هست، یکیش درونگرا بودن اون هست، غیر مسلحه بودن و غیر حزبی بودن. اما سوال اصلی اینجاست که چرا انقلاب ایران ماندنی است؟ برغم همه توطئه‌هایی در طول 47 سال گذشته انجام شد، کودتا شد، تحریم شد، جنگ مسلحانه شد، جنگ های مختلف، چرا ما ماندنی هستیم؟ ببینید، سه تا دلیل عمده داریم. اولین دلیل، بهای انقلاب اسلامی حضور مردم هستند. هر انقلابی، هر حرکتی که مردم درش باشند، غیر قابل ثبوت هست. شما فکر کنید ابرقدرت مثل شوروی چرا از قدرت رو پاشیده شد؟ چون مردم توش نبودن. چرا شاه بانک ژاندارم منطقه بود، حکومتش از بین رفت؟ چون مردم درش دخیل نبودن. چرا صدام رفت؟ چرا قذافی رفت؟ چرا سوریه پاشید؟ همه این دلایل برمی‌گردد. حکومت استوار بر قوت مردم هست. چرا ما سعی میکنیم؟ ببینید، شما در طول 47 سال گذشته ما بیشتر 50 انتخابات برگزار کردیم، یعنی مردم. به قرآن اهانت میشه، مردم تو خیابونن. سلیمانی شهید میشه، مردم تو خیابونن. 47 روز 22 بهمن دیروز شما دیدید که چه اتفاقی افتاد. پس اولین عامل بقای هر انقلابی، از جمله انقلاب اسلامی ایران، مردم هستند که هرگز فراموش نمی‌کنند که بدنه حاکمیت آمیخته با مردم. دومین دلیل، بس اینجاست که حالا مردم چرا تو خیابانن؟ آیا واقعا به رغم این مشکلات حاضر مشکلات تحمل کنن؟ ببین، یکی از عامل‌های مهم حضور مردم در خیابان و حمایت حکومت بحث ایدئولوژیک هست. اگر خاطرتون باشه، شما اول انقلاب امام میگفت ما هر چی داریم از گریه بر امام حسین هست. کسی موقع متوجه نمیشه که این حرفیه میشین. اگر امروز بهای اسلام هست، به خاطر همین مسئله است، به خاطر مسائل ایدئولوژیک است. مردم به خاطر مسائل اعتقادی و هویت خودشون در صحنه هستند. شما ببینید، یک افسر حزب الله از جنوب لبنان میاد به شمال لبنان، طول مسیر سوریه رو طی میکنه، خودش رو دهن شیر میندازه، یک خلبان روسی رو از چنگال خونخواران داعش نجات میده به خاطر پولی. چند میلیون دلار این آدم بگیره برای جانش بیانده؟ به خاطر مسائل ایدئولوژیک هست، به خاطر مسائل اعتقادی هست. پس دومین عامل بقای حکومت مسائل ایدئولوژیک هست و اعتقاداتی که مردم دارن. دومین عامل البته مسئله سلاح هست. آیا اگر ما این شکایی که الان داشتیم، اول انقلاب داشتیم، صدام جرأت می‌کرد به ما حمله بکنه؟ چرا آمریکا و اسرائیل به رغم همه توطئه‌ها قادر نیستن این بار بیان جلو؟ شما دیروز دیدید ما موشکایی که داریم قادر است تمام وزنه معادلات منطقه رو به هم بزنیم. داشتن سلاح یکی از ارکان اصلی حکومت هست. در کنار اون دو قسمت می‌تواند نفوذ داشته باشه. آمریکا با همه کشتی‌هاش و با همه ناوهاش و با همه هواپیماهاش الان مونده که چیکار کنه؟ الان داره کنگره هشدار بهش میده که در طول یک هفته آینده اگه نتونی کاری بکنی، برای همیشه باید از صحنه سیاسی خودت کنار بری. پس سومین عامل در کنار دو عامل، مسائل امکانات دفاعی است که کشور ما امروز یکی از مقتدرترین کشورها در جهان هست. کست ختام جمله شعر کلام در یک جمله است. همه این سرصداها که شما می‌بینید، نه بحث موشکی، نه بحث منطقه‌ای، همه اینا بحث این که دنیا به زودی شاهد تولد درد زایمان سیاسی یک ابرقدرت جدید هست. خودشون هم میدونن داستان چیه. پس ما در سنه آینده به عنوان یک از معادلات قدرت جهان خواهیم درخشید.
بله، خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم که در این هفته همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار. شاید بشه گفت انقلاب اسلامی اگر فقط یک تغییر حکومت بود، سالها پیش به پایان می رسید. اما وقتی یک حرکت بر ایمان، هویت و مشارکت مردم استوار باشه، با هر نسلی باز تعریف میشه و در هر مقطع شکل تازه‌ای از حضور رو تجربه میکنه. موندگاری اتفاقی نیست، حاصل پیوند یک آرمان با زندگی مردمه و شاید راز بقا همین باشه. انقلابی که از مردم آغاز شد، با مردم ادامه پیدا کرد و آیندهش رو هم به مردم سپرده.
سلام و درود بر شما شیرزنانی که در هفته اول مجاهده بودی، خداوند شما ها را حفظ کند.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردن، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
در تمام مقاطع بحرانی این کشور زنان نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا کردند. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، یک روز جنگ بی مقدمه به شهر، محله و تا حیات خانه آمد.
دیدم یه چیزای سیاه رنگ کف حیات ریخته، رفتم دست زدم بس هم سوخ. بعد فهمیدم که اینا ترکشه. دیدیم نه دیگه، واقعا مثل این که جنگ شروع شده. بچه ها رو به خانوادم سپردم و چون خودم ارتشی بودم و کارشناس پرستاری بودم، باید که خودم رو به پایگاه وحدتی میرسوندم.
با قلب ایران مملو از خاطرات است، خاطرات زنانی که جنگ جان آنها را فشرد و عزیزانشان را گرفت اما نتوانست تسلیمشان کند. سهیلا فرجانفر بانوی پرستاریست که در روزهای جنگ عاشقانه تلاش کرد.
اون روز من بسته و مجروح و با خودم می آوردم. حالا بماند که خود این پروازها در اون موقع خطرناک بود. هواپیماهایی که ما موقع استفاده می کردیم 330 بود، اسمش مرتضی بود. یادمه که وقتی که می خواستیم راه بیفتیم، یکی دوبار به من گفت که من تشنمه. خب این چون تازه از اتاق عمل اومده بود بیرون، قاعدتا ما نباید به این آب میدادیم. اونطور وقتی من دیدم که این حالتو میگه، یک کم این گازو مرطوبتر برداشتم که یکی دو تا قطره شاید روی زبان این چکیده بشه. یادمه که در یه لحظه نگاه کردم و دیدم که چشمای مرتضی اینجوری به کف هواپیما دوخته شده. اول نفهمیدم چی شده، صداش کردم مرتضی، دیدم که جوابمو نمیده. هرچی صداش کردم جوابمو نداد. وقتی که دیگه دیدم نه آینم گذاشتم خبری نیست، فهمیدم که مرتضی رها شده. خیلی برام عجیب بود، برای که توی مدتی که کارهای پرستاری کرده بودم، خب آدمهایی که تسلیم میشن دیده بودم. حالا بعضی با چشای باز، بعضی با لب و دهن باز، ولی این بار من یه تجربه دیگه رو پشت سر میذاشتم. احساس میکردم که چقدر رها شدن این راحت بود. شاید باور کنید بگم دو سه ثانیه، در ظرف دو سه ثانیه مرتضی با گفتن سلام بر حسین از دنیا رفته بود. و من همیشه فکر میکنم که مرتضی توی اون پرواز 330، توی اون آسمون صاف خدا، چقدر راحت، چقدر بدون وحشت تسلیم شده بود.
زنان امدادگر در مصیبت روزهای جنگ با التیام زخم‌ها و مرهم بر جراحت‌ها، ایران را از دل روزهای خونبار جنگ گذر دادند.
حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب.
و باز هم به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
طلوع ماندگان، روایتی از آغاز و مسیر انقلاب.
در آغاز تشکیل جامعه اسلامی در مدینه، پیامبر با جامعه چند قبیله‌ای روبرو بود که نیاز فوری به نظم، امنیت و هماهنگی داشت. در این دوره انصار و گروه‌های داوطلب مردمی نقش مهمی در حمایت از مهاجران، حل اختلافات، حفظ امنیت و اجرای تصمیمات پیامبر ایفا کردند. این تجربه در تاریخ نشان می‌دهد که در لحظه‌های حساس مردم خودشان برای حفظ ثبات وارد عمل می‌شوند. در دوره‌های بعدی نیز هرگاه جامعه اسلامی با تغییرات بزرگ سیاسی روبرو شد، نهادهای مردمی نقش واسطه میان مردم و حاکمیت را بازی کردند. پس از انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران نیز در وضعیتی مشابه با صدر اسلام قرار گرفت. ساختارهای حکومتی پهلوی فرو پاشیده بود، پلیس و ارتش در وضعیت گذار بودند و جامعه نیاز فوری به نظم و امنیت داشت. در چنین شرایطی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، کمیته های انقلاب اسلامی تشکیل شد. نهادهای مردمی، داوطلبانه و سریع العمل که وظیفه اصلیشان حفظ امنیت محلات، جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد هماهنگی اجتماعی بود. در برنامه امروز همینک هم کلام میشم با خانم دکتر سید فهیمه ابراهیمی تا از ایشون بیشتر در این خصوص بشنویم. خانم دکتر ابراهیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
زنده باشید. سلام و عرض ارادت دارم خدمت شماها و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم بتونم در این مدت کوتاهی که در خدمت شما هستم طرح بحث قابل توجهی داشته باشم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، همونطور که شنیدید از صدر اسلام تا کنون نهادهای مردمی در اشکال مختلف به ویژه در دوره‌های گذار نهادی واسط میان مردم و حکومت بودند. از تأثیر این الگو در ایران سال 57 لطفاً برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه بدید من قبل از این که وارد بحث بشم یک در واقع بحث روش شناسی تاریخی خیلی کوتاه داشته باشم، برای اینکه مخاطبان به این مسئله توجه بکنن که ما چطور میتونیم برای فهم یک موضوع و رخدادی که در دوره مدرن اتفاق افتاده به سراغ تجربه‌ای در دوره سنت بریم. این رو اگر متوجه نشیم، بسیاری از مخاطبان ممکنه بگن که خب اصلا چه ارتباطی وجود داره بین یک جامعه قبیله‌ای در دوره سنت و یک جامعه‌ای که نظام شخصی برش حاکمه، پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره و اختلافات دوره مدرن برش حاکمه. ما توی مطالعات روش شناسی زمانی امکان داریم چنین مقایسه‌ای رو انجام بدیم که دو موضوع مورد مقایسه ما گرهگاه‌های مشترک داشته باشن. من خیلی مستقیم سراغ این گرهگاه میرم. توجه داریم که تو مطالعات تاریخ ایران در نیم قرن اخیر نقش دین یک عامل بسیار کلیدی و غیر قابل حذفه و در این حال ما با یک جامعه در حال گذار از بی‌ثباتی و فروپاشی نظم قدیم به نظم جدید داریم حرکت میکنیم. از این منظر ما این اجازه رو داریم که سراغ صدر اسلام بریم، به این جهت که هم تجربه تاریخ دین به مثابه یک امر حکومتی رو داره، هم از این جهت که داره وارد یک دوره از بی‌ثباتی و وارد دوره از اجرای نظم مستقر میره. این رو اگر مورد توجه قرار بدیم، بنابراین ما امکان این که بتونیم همچین مقایسه تاریخی داشته باشیم بین دو زمانی که ظاهراً فاصله زیادی از هم دارن، کاملا این حق رو به لحاظ تاریخی، منطق تاریخی داریم که این کار رو بکنیم. اما اگر من خیلی مختصر و سریع بخوام فلش‌بک بزنم و برگردم به دوره صدر اسلام، ببینید از زیر تاریخی، تحلیل تاریخی، مهمتر از خود هجرت پیامبر، مسئله‌ای که برای مورخین اهمیت داره اینه که چی شد که اصلا یه جامعه نوپا میتونه در مدت کوتاهی به ثبات برسه. پاسخ به این سوال تا حد زیادی در رفتار و جایگاه نیروهای مردمی و بومی شهر مدینه نهفته است که ما بعداً در مطالعات تاریخی به اینها انصار میگیم. این افراد پیش از اومدن پیامبر خودشون با مشکلات جدی رو داخلی روبرو هستن. شهرشون سالها درگیر نزاع‌های قبیله‌ای، فرسایش اجتماعی باعث شده که به دنبال یک راه حل برن و برای پایان دادن به این درگیری‌ها راه حل رو در اون رخدادی می‌بینن که اتفاق افتاده، یعنی آشنایی با پیامبر. و بنابراین توجه داشته باشیم صرفا ما با یک دعوت دینی مواجه نیستیم، بلکه با